بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این آیه شریفه 59 از سوره مبارکه نساء است. اطیعوا الله یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در چند جلسه گذشته نکاتی رو در مورد این آیه شریفه بیان کردیم که فکر میکنم مهمترین نکته که ما از این آیه شریف استفاده کردیم این مشرع بودن اولوالامر. ما عرض کردیم که اطلاق این آیه شریف که میفرماید اولوالامر رو مطلقا باید اطاعت کنیم، این اقتضا میکنه که اولوالامر مقام و منصب مشرع بودن هم داشته باشن. اینطور نیست که این فقط اینها مجرد مبلغ احکام خدای تبارک و تعالی و رسول خدا هستند. اطلاق وجود اطاعت از اولوالامر چنین اقتضایی رو داره و همچنین به این سؤال مهم پاسخ دادیم که چرا خدای تبارک و تعالی اطاعت این گروه رو در کنار اطاعت رسول و اطاعت خودش قرار داده. جواب دادیم که چون ملاک تشریع و ملاک احکام در نزد خدای تبارک و تعالی و رسول خدا صلوات الله علیه و اولوالامر علیهم السلام اینها یکی هست، ملاکات متعدد نیست. وقتی ملاکات متعدد نشود مانعی نداره که اطاعت اینها هم به نحو اطاعت مطلقه باشه. این برخی از نکاتی، حالا این دو تا نکته مهمش بود که در بحث گذشته عمدتا ما اینها رو مورد توجه قرار دادیم. راجع به خود اولوالامر باز مرحوم علامه رضوان الله علیه اشاره بکنیم که در بحث گذشته برخی از مطالب مرحوم علامه رو مورد مناقشه قرار دادیم، مخصوصا در اون دنباله آیه که فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اونجا یک استفاده‌ای و مفهوم‌گیری کردن مرحوم علامه که انحصار الله و رسول رو خواستن استفاده کنن. ما عرض کردیم که این درست نیست و این مطلب رو از آیه بالاخره استنباط کردیم که رسول خدا و اولوالامر اینها به منزلت واحده هستن در قرآن کریم و نتیجه گرفتیم که هر جا رسول خدا باشه در اموری که حالا خیلی دلیل خاص برش نداریم، در باب انفال یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول و للرسول، این ولو اولی الامر نیامده، ولی وقتی ما یه همچین قاعده‌ای رو در قرآن به دست بیاریم که اینها به منزلت واحدن، گفتیم سر این که فرمود اطیعوا الرسول و اولی الامر دو مرتبه در اولوالامر اطیعوا رو نیاورده این است که اینها به منزلت واحده هستن، نیازی به بیان نداره و تکرار نداره. اون وقت در جاهای دیگه قرآن هم همین رو میگیم. بله یه مواردی هست دلیل خاص داریم ومن الليل فتهجد به نافلة لك. اینا دلیل خاص داریم که اختصاص به خود رسول خدا داره، اما جایی که این دلیل نباشه ما روی همین برداشتی که از این آیه شریف داریم میتونیم الحاق بکنیم قل الامر رو به رسول خدا. و این مطلب مهمیه، عرض کردم در همون آیه قبلی هم که بحث کردیم، آیه ولایت، اونجا هم ازش به خوبی استفاده میشه. حالا بحث رو مخواهیم دنبال کنیم با یه کلام مفصلی که باز مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه داره، که ظاهر این است که اینم از مطالب منحصر خود ایشونه. مرحوم علامه می‌فرمایند که این اولو الامر که وجود اطاعت دارند، این دو احتمال ما میدیم. یک احتمال که میفرمان فی باد رأی هم همین احتمال داده میشه، این است که بگیم ان یکونو آهادن یل الامر، مثل عام استقراقی بکنیم، بگیم اولو الامر به تعداد افراد انحلال پیدا میکنه و مراد همین آهاد و یتلبس و بفتراز طاعه واحدون من هم بعد الواحد، نگیم مجموع من حیث المجموع وجوب اطاعت دارن. اولو الامر مثل این که میگیم اکرم العلماء، بعد بگیم هر عالمی خودش یک وجوب اکرامی داره. اولو الامر به تعداد همین مصادیقش انحلال پیدا میکنه، هر کدام یک از اشخاص وجوب اطاعت پیدا میکنه. فینسب و افتراض و طاع الی جمیعه به حسب لفظ، واقعا هر کدام جدا جدا وجوب اطاعت دارن. امیرالمومنین علیه السلام یک وجوب اطاعت مستقل داره، امام حسن علیه السلام ها کذا، اما در لفظ آمدن یک جا ذکر کردن. فینسب و افتراض و طاع الی جمیعهم به حسب لفظ و الاخذ به جامع المعنا که قولنا سل فرائضک. و وقتی میگیم سل فرائضک یعنی هر فریضه ای رو دونه دونه شما انجام بده، مجموعه من حیث المجموع مراد نیست. این یه احتمال. بعد اینجا یه کلامی رو از فخر رازی نقل میکنن که ما قبلا ذکر کردیم و جواب دادیم، اما میفرماین و یحتمل ایزن هم یکون المراد به قول الامر الجمع و من حیث هو و جمع. خب احتمال دوم در این آیه شریفه این است که بگیم خب خدا رو یکیه، رسولم یکیه، اولو الامر مجموع من حیث المجموع رو اراده کرده. خب اینم یه احتمالیه، یعنی بگیم خدا میفرماید قول این مجموع، امر این مجموع من حیث المجموع وجوب اطاعت داره. ایل هیئت الحاصله من عدت معدوده کل واحد من هم من اولی الامر و هو. خب یه هیئت حاصله از یک جمعی، این جمع کیا هستن؟ ان یکون صاحب نفوذ فی الناس، افرادی که این هیئت رو تشکیل میدن آدمای متنفذی هستن و زا تأثیر فی امورهم، در امور مردم مؤثر هستن، که رؤساء الجنود و سرایا و العلماء و اولیاء الدوله و صراط القوم، این گونه افراد، رئیس لشکر و علماء و اولیاء دولت و بعد میفرماید بل کما ذکر روفی المنار، در کتاب المنار صاحب المنار آورده که عرض کردم مرحوم علامه در تفسیر المیزان بسیار ناظر به المناره و برخی از بزرگان یه وقت میفرمودن که اگر نبود این تفسیر المیزان، شبهاتی که صاحب المنار و مطالبی که المنار در تفسیرش داشت حوزه قم رو یه مقدار زیادی رو فرا میگرفت و واقعا یک سد محکمی شد مرحوم علامه در مقابل تفسیر المنار. قبلا هم عرض کردیم متاسفانه وقتی این تفسیر المنار به حوزه های شیعه رسید، بعضی از افرادی که از جهت علمی ضعیف الفکر بودن یا ضعیف الاعتقاد بودن اینها رو تحت تأثیر قرار داد. حالا ایشون میفرماد صاحب المنار میگه آقا این اولوالامر اهل حل و عقدن. خب میدونید الان تفاسیر اهل سنت رو بیشتر مراجعه کنیم بر حول این محور میاد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر. اولوالامر رو به اهل حل و عقد تفسیر میکنن، الذین تفق بهم الامه من العلماء و الرؤساء، اونایی که مردم بهشون اطمینان دارن از علما و رؤسا در امور لشکری و در مساله عامه مثل تجارت، صناعات، زراعت. باز ببینید این اهل حل و عقد رو اهل سنت منحصر به علما و رؤسا قرار ندادن، گفتن و کذا رؤسا الامال و الاحزاب، رؤسای عاملی مثل کارفرماها مثلا، رؤسای احزاب بالاتر و مدیر الجرائد المحترمه، مدیران این روزنامه ها که اینجا خیلی واقعا جای تعجبه، و رؤسای تحریرها. خب اینا میگن آقا اولوالامر یک هیئت اجتماعی است، این هیئت اطاعتشون واجبه، متعلق وجوب اطاعت، وجوب اطاعت متعلقش اشخاص نیست بلکه این هیئته. خب اینجا مرحوم علامه ببینید خیلی با تسلط کافی وارد این نظریه میشن و ببینید چجور این نظریه رو ایشون خراب میکنن که آقا این اولوالامر اگر بخواد مراد اهل حل و عقد باشه این غلطه و اشکال داره. ایشون میفرمایند ما یه مطلبی رو با اهل سنت به عنوان اصل موضوعی اینجا داریم و اون اینه، بالاخره این اولوالامر باید اسمت داشته باشه، کما اینکه فخر رازی هم تصریح به این معنا کرده، چون در کنار اطاعت خدا و رسول قرار گرفتن اینا باید اسمت داشته باشن. حالا متصف به این اسمت کیا هستن؟ در همین جایی که مراد از اولوالامر هیئت اجتماعی است، متصف به این اسمت کیا هستن؟ سه احتمال رو مرحوم علامه در اینجا میدن. یکی یعنی دو تا بحث کلی در اینجا دارن، یکی این که موصوف به این صفت کیه، یعنی صفت اسمت، دوم این که سبب این صفت چیه و عامل این صفت چیه. خوب ذهن شریفتون رو روی این دوتا محور متمرکز کنی. می فرماین متصفه به این اسمت سه احتمال درش وجود داره. یک، افراد و حاضر الهیئت، بگیم آقا در هر زمانی اهل حل و عقد افرادشون معصومن، کل واحد واحد معصومن و اگر کل واحد واحد معصوم بودن باید بگیم لا محاله خود هیئت است معصومن، چون هیئت غیر از این آحاد چیز دیگری نیست. میفرماید خب این احتمال که باطله. میفرماید ما وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم هیچ زمانی رو تاریخ به ما نشون نمیده که جماعتی از اهل حل و عقد تمامشون معصوم باشن در اداره امور مردم. در هیچ زمانی از بعد از رسول خدا، اصلا بگیم از زمان خود رسول خدا، قبل از رسول خدا، زمان رسول خدا، بعد از رسول خدا، زمانی رو ما سراغ نداریم که بگیم یک گروهی بودن به عنوان اهل حل و عقد اینا همشون معصوم بودن. اون وقت اگر چنین چیزی نباشه، مصداق نداشته باشه، خدا نمیتونه بیاد او رو واجب الاطاعه بکنه، معنا نداره. این یک احتمال که بطلانش روشنه. احتمال دوم این است که این صفت اسم صفت خود هیئت باشه. بگیم آقا ولو افرادش معصوم نیستن، ولو افراد شرک و معصیت درشون امکان داره، ولو افراد خطا درشون امکان داره، اما اگر خود هیئت مجموع من حیث المجموع آمد یک رأی داد، بگیم این رأی دیگه منزه از معصیت، منزه از خطا، اینا دیگه درش راه نداره. بگیم خود هیئت عنوان اسمت رو دارن، میفرمان اینم باطل. کیفه یو تصور اتصاف و موضوع اعتباری به صفت حقیقیه؟ چطور میشه ما یه موضوع اعتباری رو بگیم ما هیئت یه امر اعتباریه اما یه صفت حقیقی برش بیاریم؟ چیا؟ مثل
جمعیت.
حالا از این در احتمال سوم میگم از این بدید. پس ببینید خود هیئت که چیزی غیر از افراد نیست. اگر بگیم خود افراد خطا دارن، شرک دارن، معصیت دارن، اما هیئت من هیسویل هیئت اینا دیگه خطا ندارن. اشکال عمده‌ای که میکنه این است که هیئت یه امر اعتباریه. امر اعتباری نمیتواند متصف به یک صفت حقیقیه بشه. البته اینجا این رو عرض بکنیم، این رو یا حالا کلام مرحوم علامه رو بخواید تمام کنیم، بعد اگر تعلیقی بر بعض از مطالب ایشون بود ذکر میکنیم. چی؟ چه جواب بود؟
چجور میشه افراد خیر محکوم باشن جمع
اینها اسمت، این حدود اسمت بشه؟ خب ایشون همه داره میگه، یعنی ایشون همه رو میفرماید، میفرماید جمع که خودش همین افراده، خود هیئت امر اعتباریه. اگه خودشو جدا کنیم از افرادش اعتباریه، اعتباری هم که قابل اتصاف به این صفت حقیقی نداره. احتمال سوم میفرماید بگیم آقا این اسمت نه وصف برای افراده، نه وصف برای این هیئت، بلکه میفرماید ان الله یسون هذه الهیئت ان تأمر بمعصیت او ترى رأیا فتخطئ فیه. خدا این هیئت رو مسئول قرار داده، یعنی وقتی شدن جمع خدای تبارک و تعالی عنایتی میکنه این جمع رو مسئول نگه میداره از این که امر به معصیت کنن یه رأی خطایی بده، شبیه اون چه که در خبر متواتره، کما ان الخبر المتواتر مسئول عن الکذب. و مع ذلك لیست هذا الاسم بوصف لكل واحد من المخبرین، اسمت رو نه وصف واحد واحد قرار میدیم ولا للهیئت الاجتماعیه، بل حقیقته ان العادت جاریتون علا امتناع الکذب فی. خدای تبارک و تعالی در بحث خبر متواتر این خبر رو از وقوع در خطا و تسرب کذب مسئول نگه می‌داره. بگیم رأی اولوالامر این چنینه، آهادشون، هیئتشون یک وصفی به نام اسمت ندارن، بلکه خدای تبارک و تعالی اینها رو مسئول از خطا قرار داده، مسئول از معصیت قرار داده. اون وقت مؤید این مطلب و این احتمال همین روایتی است که منسوب به رسول خدا صلوات الله علیه است: لا تجتمع امتی علی الخطا. خب چیا؟ حالا قاعده لطف این نیست که خود امت و این هیئت خطا نکنن، قاعده لطف این است که لااقل بعضی از افرادی که حق رو بدونن در میان اینا باشن. این است که حالا خود ایشون هم دارن اشارت و مایی دارن. خب اینجا ایشون اول خوب دقت کنید، اولشون تکلیف این روایت رو روشن میکنه، میفرماید این روایت رو ما در آیه 103 سوره آل عمران اونجا مورد بحث قرار دادیم. اولا اشکال سندی داره این روایت، ولی با قطع نظر از اشکال سندی این است که این روایت چی بخواد بگه؟ این روایت میفرماید که اجتماع الامت علی الخطا نمیشه، اما شما بحثتون در امت نیست، بحثتون در اهل حل و عقد. اهل حل و عقد به قول خودتون همون صدیفه شدن اهل حل و عقد. مثلا لا تجتمع امتی بین مفهوم امت و بین عنوان اهل حل و عقد اولا فرقه. این یک. ثانیه، روایت میگوید اجتماع بر خطا نمیشه، لا تجتمع امتی علی الخطا، اما نفی نمی کند خطا را از اجتماع امت. یعنی یه وقتی از که ما میبینیم که آقا الان امت بر یه معنای اتفاق کردن، خب یا این اتفاق ممکنه خطا باشه، بگیم روایت نمیگه که آقا اگر امت بر یه رأی اتفاق کردن این اتفاق خطا نیست، نه ممکنه خطا هم باشه، اشتباه هم باشه. پس روایت چی میگه؟ ایشون در فقه الحدیث داره دقت میکنه، میفرماید روایت میگه همه امت بر خطا اجتماع نمی کنند و کذا لا تنفل خطا ان اجتماع امت. اگر اجتماع پیدا کردن امت در یک رأی، روایت نمیگه این رأی قطعا دیگه خطا نیست، بلکه اون طرف قضیه، بل تنفل اجتماع علی خطا، اجتماع بر خطا رو نفی میکنه روایت، میگه لا تجتمع. حرف نفی آمده رو اجتماع، یعنی امت بیان همشون یه موردی خطا باشه، همشون بر اون خطا اتفاق پیدا بکنن، این نمیشه. اما اون طرف قضیه، یعنی روایت نفی میکنه اجتماع بر خطا رو، اما نفی نمی کند خطا را از اجتماع امت. اینم مطلب دومی که بیان می کنند. اون وقت می فرماین چرا؟ منتها حرف نفی رو چی اومده؟ نه نه درست نیست. ببینید یه وقتی هست که میگم آقا، یه وقت میگم که آقا، ببینید یه وقت میگم که آقا، این جمعی که اینجا هستن همه نمیان بر یه چیزی که خطا اتفاق پیدا بکنن. این نه بیزیدن نه رفته رو اجتماع، لا تجتمع و اجتماع بر خطا رو نفی کرده. به این سنت نشد که به این آیه قضایی هست اینجا بگیم همه شما اجتماع کردید برای اینکه این قضا رو میلی کنید. این یک روایت دیگه آن نه، اینا اجتماع برای این قضا پیدا نمی کنن. اما روایت نمیاد بیه که آقا اگر همه اینها یک نوع قضایی خواستن بخورن، اون قضا قضای واحد نیست، ممکنه قضای واحد هم باشه. ببینید به همین مثال قضا مثال خوبی شد. یه وقت میگیم آقا این جمعی که در اینجاست اینا همه اجتماع بر یک قضای واحد پیدا میکنن، این یک. یه وقت میگیم که آقا این جمع یک نوع قضا نمیخورن، این معناش نیست که بر یک قضای واحد اجتماع پیدا کرده باشن. در این روایت ما محورمون خطاست. یه وقت میگیم که آقا همه امت اجتماع پیدا میکنن برای یه مورد خطا، یعنی یه موردی که مسلم خطاست همه برایش اجتماع پیدا میکنن، روایت میگه لا تجتمعوا. اما این طرف که بگیم اگر امت آمدن یک رأی واحدی دادن، این رأی یه قطعا خطا نیست، این رو دراحت نداره، ممکنه خطا باشه. حالا از بیان ایشون رو بگیم و دقتهایشون رو. بعد میفرماین معنای روایت چی میشه؟ میفرماد و یعود و معنی روایت الى ان الخطا فی مسئله من المسائل لا یستوعب الامه. یعنی الان که مرحوم علامه فرمان آن اهل سنت این روایت رو معناش رو هم نفهمیدید شما، لا تشتن رو امتی علی الخطا. بیم خب جناب علامه شما چی معنا میکنید؟ میفرماد معناش این است که خطا مستوعب امت نیست. یعنی اگر کثیری از مردم خطا بکنن باز در بین اینها افرادی هستن که بر حق باشن. و میفرماید آیاتی هم داریم که دلالت بر این داره، ما دل من الآیات و الروایات علی ان دین الاسلام و ملت الحق لا یرتفع من الارض بل هو باق الی یوم القیامه. دین اسلام تا روز قیامت باقیه. قال تعالی فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. اگر به این دعوت انبیا این گروه کفر ببرزن، اما ما یه گروهی رو قرار دادیم که اینها لیسوا بها بکافرین. و جعلها، کلمه توحید که حضرت ابراهیم آورد، کلمتا باقیه فی ادبه، در نسل حضرت ابراهیم باقی میمونه ولی اونا قبول نکنن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون انه لکتاب عزیز لا یأتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. خب و بعد میفرماید این مطلب اختصاص به امت رسول خدا نداره. ولیس یختص هذا به امت محمد صلی الله علیه و آله. ببینید باز اهل سنت در ذهنشون این است که این لا تجتمع از خصوصیات امت اسلام، چون کلمه امتی داره. مرحوم علامه طبق این معنایی که می کنن می فرمان اختصاص به امت رسول خدا نداره، بل صحیح من الروایات تدل علی خلافه. روایاتی که میگه از خود پیامبر وارد شده که یهود بر 71 فرقه انشعاب پیدا می کنن، نصارا 72 فرقه، مسلمین 73 فرقه، کلهم حالق الا واحده، یک فرقه در میان اینها فقط فرقه ناجیه است. بله لذا می فرماید این روایت اینطور نیست که ما بیایم بگیم آقا اگر امت اجتماع پیدا کردن بر یک نظر این حتما صحیحه. خب باز تا اینجا ببینیم، تا اینجا ایشون میفرماین ما میگیم، یعنی شما اهل سنت میگید اهل حل و عقد، مراد از اولوالامر اهل حل و عقد. خیلی گفتیم مراد افراد که نمیتونه باشه، هیئت هم که نمیتونه باشه. حالا بحث اینه، شما بگید اهل حل و عقد معصومن، عامل این عصمت چی؟ ما هو العامل عامل الموجب لعصمت اهل حل العقد من المسلمین فیما یرونه من الرأی؟ هذه الإصابة التي شأنها الحل والعقد في الأمور غير مختصة بالأمة المسلمة. أولي مثل ذلك ذكر القرآن فرمان هر أمتي از أمم أهل حل وعقد داره. كل أمة من الأمم العظام بل الأمم الصغيرة بل القبائل والعشائر اینا همه جون اهل حل وعقد دارن. می فرمان ما وقتی تاریخ رو مراجعه کنیم امتی نیست که بگیم اهل حل و عقد نداره. وقتی این اهل حل و عقد ربما اصابو و ربما اخطأو، می فرمان ما قبول داریم یه مطلبی رو، آراء فردیه احتمال خطا درش بیشتر است از آراء اهل حل و عقد و از آراء اجتماعیه. خب شما اهل سنت قبول دارید این آیه دلالت بر عصمت اولوالامر داره؟ یک، اولوالامر رو به اهل حل و عقد گرفتید. دو، سه، ما وقتی اهل حل و عقد رو در طول تاریخ میبینیم همه امت ها داشتن، اینم سه. چهار، اهل حل و عقد در هر امتی ربما اخطأوا و ربما اصابوا. ولی شما یه مطلب پنجمی ادعا میکنید، میگید اهل حل و عقد در امت اسلامی اینا معصومن، اینا خطا نمی کنن. میفرماین فلو کان الرأی الاجتماعی من اهل الحل والعقد فی الاسلام مسونا الخطا، الله میفرماید فانما هو بعامل لیس من سنخ الاوامل العادیه. میفرماید پس باید قبول کنیم این اهل حل و عقد که معصوما اسمتشون باید یک علتی داشته باشه غیر از این علل عادی، بل عامل من سنخ الاوامل المعجزه الخارقه للعاده، حتما باید علتی باشه که از سنخ معجزه باشه. و یکون حین اذن کرامتون باهره تختص بها هذه الامت، باید خدا یک کرامتی کرده باشه نسبت به این امت به وسیله اینکه این اهل حل و عقدی که معصوم هستن قرار داده. و ببینید چقدر اینجا لطیف وارد میشه مرحوم علامه، میفرماد اون چهار پنج تا مطلبی که گفتیم، میفرماد پس باید یه اهل و حل اهل حل و عقدی باشه که هم وزن قرآن و رسول باشه، امت رو از هر شری حفظ بکنه، به منزله اصلاب این امت باشه، یتلو القرآن الکریم و یعیش ما عاش القرآن تلو قرآن باشه، یعیش ما عاش القرآن نسبته الى حیات الامه العملیه نسبت القرآن الى حیات مل علمیه، یعنی همونطوری که قرآن نسبت قرآن نسبت علمی داره برای مردم، اینا نسبتشون با مردم عملی باشه. ببینید داره ایشون اهل حل و عقد رو میاره تالی تل به قرآن قرار میده، وقت از این به شروع میکنن، میفرمان اگر چنین چیزی باشه فکان من اللازم ان یبین القرآن حدوده و وسعت دائرته، باید قرآن بیاد بیان کنه چی هستن. و یمتن الله بهی کما امتن بالقرآن و به محمد صلی الله علیه و آله، همونطوری که خدا به قرآن و به رسول منت گذاشته بر مردم، به این گروه هم باید منت بگذاره. و یبین لهذه الاصابه وظیفتهم الاجتماعیه، باید وظیفه اجتماعی اینا رو بیان بکنه برا نبی، کما بین نبی یهی ذالک و ان یوسی به نبی امته و لا سیما اصحابه الکرام و هم الذین صاروا بعده اهلا للحل والعقد و تقلدوا ولایت امور الامه و ان یبین ان هذه الاصابه. می فرماید اگر یه اهل شما بالاخره به این نقطه رسیدید، میگید یک اهل حل و عقد مختص به امت اسلامی که خدا منت گذاشته بر این امت اسلامی، اگه چنین چیزیه که اینا یعیش و معاشن قرآن هم تلو قرآن قرار میگیره، خدا باید حدودش رو بیان کنه، به پیامبر خصوصیاتش رو ذکر کنه، وظیفه اینها رو بیان بکنه، ان یبین ما حقیقتها و ما حدها و ما سعت و دائرت عملها، اینا رو تمام باید بیان بکنه. بعد میفرماید و لاتان من لازم ان یحتم به المسلمون، مسلمان ها به این اهتمام ببردن، صحابه باید برن سوال کنن از رسول خدا. میفرماید صحابه اینجا میخوان این نکته ای رو ذکر بکنن، وقت هم گذشته، میفرماید صحابه هم رفتن سوال کردن، برای اینکه سوالای خیلی خیلی ضعیفتر از این مسئله مهم رو رفتن از رسول خدا پرسیدن، اما راجع اولوالامر نرفتن بپرسن. میفرماید سوال کردن، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الانفال، یسالونک ماذا ينفقون، از اینا رفتن سوال کردن. اما این اولوالامری که تالی تل به قرآنه، اینا حتما رفتن سوال کردن، اما هوا و هوس یک عده مانع شده و سبب شده که این برای ما مخفی بمانه. این حالا نتیجه گیری از کلام علامه و تکمیل کلام علامه رو اگه زنده بودیم ان شاء الله در آینده عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.